ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل نسبت به ادامه حضور ایران در سوریه بعد از حملات اخیر هشدار داد. پادشاه عربستان در آغاز نشست اتحادیه عرب از ایران انتقاد کرد. و بانک مرکزی ایران خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نسبت به حضور ایران در سوریه بعد از حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه هشدار داد. آقای نتانیاهو در آغاز نشست هیئت دولت اسرائیل با دفاع از حملات اخیر به سوریه از قدرت‌های غربی خواست تا رویکرد مشابهی در جلوگیری از دستیابی حکومت‌هایی که تروریستی خواند به تسلیحات هسته‌ای اتخاذ کند. این نخستین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل نارضایتی خود را درباره حضور نظامی ایران در سوریه بیان می کند. دو کشور اسرائیل و سوریه هم مرز هستند و بخش هایی از خاک سوریه در جنوب این کشور در اشغال اسرائیل است. هفته گذشته در جریان حمله به یک پایگاه هوایی دولت سوریه 9 ایرانی کشته شدند. انجام این حملات به اسرائیل نسبت داده شده، اما این کشور تا کنون به صورت رسمی از تایید یا رد این موضوع خودداری کرده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از آنچه مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عربی مینامید انتقاد کرد. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای نوریزاده سلام بر شما. ارزیابی شما از گفته‌های روز یکشنبه امروز ملک سلمان پادشاه عربستان در سخنرانی افتتاحیه در نشست اتحادیه عرب درباره ایران چی بوده؟
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. حضورتون عرض کنم انتظار می رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. اون که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب و یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود، یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور مصر، جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سوی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه و همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
آقای نوریزاده، خب ایران و عربستان مدت هاست که با هم اختلاف دارن بر سر یمن، همونطور که اشاره کردید، بر سر سوریه و کشورهای دیگه در منطقه. چقدر احتمال داره که با توجه به حالا این وضعی که پیش اومده، حمله‌ای که به سوریه شده و خب همه ایران رو به هر حال یکی از کسایی میدونن که یکی از کشورهایی میدونن که دخالت میکنه در امور سوریه به گفته کشورهای عربی و کشورهای غربی، چقدر احتمال داره که تنش بین ایران و عربستان افزایش پیدا بکنه؟
بدون تردید افزایش پیدا خواهد کرد با آنچه در سوریه رخ داد، همونطور که اشاره فرمودید. ببینید، این نکته مهمه که علارغم اینکه پادشاه سعودی تاکید کرد مسئله فلسطین قضیه اول عرب هاست، کمک کرد به فلسطین ها، 50 میلیون دلار برای صندوق اونرا داد و همینطور ابو مازن رئیس جمهوری دولت خود مختار اظهار سپاس کرد از همدلی و همراهی عربستان و مصر و اردن و دیگر کشورها، ولی من اعتقاد دارم وقتی درها بسته شد موضوع اصلی مسئله ایران خواهد بود. به معنای دیگر امروز اسرائیل به عنوان دشمن اصلی ازش یاد نمیشه، انتقاد میشه، از اسرائیل خواسته میشه از اراضی اشغالی بیرون بره. آقای ترامپ مورد حمله قرار گرفت امروز از جانب ابو مازن و پادشاه سعودی که چرا بیت المقدس رو به رسمیت شناخته و میخواد سفارتش رو منتقل کنه، ولی آنچه که از فضا پیدا میشه امروز ایران تبدیل شده به دشمن اول. شما در میان کشورهای عربی کمتر کشور رو میبینید با ایران روابط دوستانه ای داشته باشید. این است که متاسفانه نحوه برخورد جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی و اینکه گفته خودشون میگن در 4 پایتخت عربی حضور دارن، فضا رو به کلی علیه ایران کرده بود و از اون بدتر تفسیرهایی بود که بعد از پخش این سخنان من از تلویزیون‌های عربی می‌شنیدم یا می‌دیدم، مفسرانی که از ریاض و ابوظبی و بحرین و مصر و کشور اردن می‌اومدن و همگی صحبت می‌کردن که بله امروز دشمن اول ما جمهوری اسلامی. این البته نگران کننده است و نشان میده فضا فضای آشتی نیست و میتونه به سوی تنش بیشتری بده. متاسفان
آقای نوری‌زاده، اشاره کردید به انتقاد پادشاه عربستان از آمریکا، با اینکه عربستان رابطه خوبی داره با آمریکا، ولی ملک سلمان از تصمیم آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس یا اورشلیم انتقاد کرده. چه معنی میتونه داشته باشه این انتقاد؟
ببینید، آمریکایی‌ها یک خطای بزرگ کردن. یعنی مسئله بیت المقدس مسئله فقط فلسطینی‌ها نیست. بیت المقدس در واقع قبله مسلمانان بوده. میگن ثالث حرمین، حرم سوم بعد از مکه و مدینه. شما یه دفعه میایین تصمیم میگیرید بدون که مشخص کنید منظورتون بیت المقدس غربی یا شرقی. در همینجا اعلام شد تشکیل دولت فلسطین در بیت المقدس شرقی. یعنی عربا قبول کردن بیت المقدس دو قسمته، اون که قبول نکرده اسرائیلیان، و آقای ترامپ اومده جانب اسرائیلی‌ها رو گرفته و بسیار لطمه زده به حیثیت و اعتبار امریکا، اگرچه رابطه دوستانه داره با خیلی از این کشورهای عربی، ولی موضوع قدس موضوعی نیست که شوخی بردار باشه. و در این موضوع عرب‌ها و مسلمانان همه متحدند که به هیچ وجه نباید به هویت بخش شرقی بیت المقدس دست زده بشه و اینجا پایتخت دولت فلسطین خواهد.
آقای نوری‌زاده، بعد از حمله آمریکا و متحدانش به سوریه، واکنش بیشتر کشورهای عربی مثبت بود، حالا به غیر از عراق. تا زمانی که دنبال کردم صحبتی در مورد سوریه ندیدم در نشست اتحادیه عرب. شما فهم کنید که چه صحبتهایی بشه و چه انتظاری میره در مورد سوریه؟
ببینید، در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون میخواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه، ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب‌ها رو نگران میکنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم میگیرن و مداخله کردن در اون. به همین دلیل من تصور میکنم بخشی از گفتگوها در پس پرده که راجع به لیبی خواهد بود، بخش عمده ای هم راجع به سوریه خواهد بود، چون الان به هر حال لیبی حضور داره به عنوان یه نیمه دولت، ولی سوریه غایبه و در غیاب سوریه کشورهایی که ارتباط مستقیم دارن مثل اردن مثلا، لبنان، عراق و همینطور خود سعودی ها و تا حدی قطر، اینا به هر حال کشورهایی هستن که مسئله سوریه براشون اهمیت داره به خاطر جهتگیری ها، به خاطر حضورشون در کنار این یا آن بازیگر روی زمین. بنابراین مسلم در مورد سوریه ما شاهد یک تصمیم گیری اساسی خواهیم بود.
متشکرم. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود، از لندن روی خط تلفن با ما صحبت میکرد در مورد نشست سالانه اتحادیه کشورهای عرب که در شهر زهران در شرق عربستان در حال برگزار شدن است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 18:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه خرید و فروش اسکناس ارز به صورت فیزیکی را در تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بخشنامه ضوابط فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شده که بر اساس آن با غیر مجاز دانسته شدن خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی، مواردی چون انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی به عنوان وظایف جدید صرافی‌ها معرفی شده است. مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای سیاست‌های جدید ارزی کشور در حوزه فعالیت صرافی‌ها را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت مجاز صرافی‌ها شامل مواردی چون انتقال ارز به دستور بانک‌های دارای مجوز، خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، فروش ارز خریداری شده به متقاضیان و مواردی از این دست است. با این حال، این اطلاعیه تأکید کرده که هر گونه خرید و فروش اسکناس ارزی به صورت فیزیکی از سوی صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر اساس این دستورالعمل همه معاملات ارزی صرافی‌ها از این پس صرفاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره هدف دولت از اعلام چنین سیاستی در حوزه معاملات ارزی کشور میگوید
چندین دستورالعمل در روزهای اخیر صادر شده از طرف بانک مرکزی، منتها اگر بخوایم به تفاوت این دستورالعمل با دستورالعمل و مقررات قبلی بپردازیم، شاید مهمترینش این باشه که تزریق ارز به بازار متوقف میشه و صرافی‌ها مجاز نیستن به اینکه معاملات نقدی رو انجام بدن در مورد دلار یا سایر ارزها، و از این گذشته ممنوعیت داده میشه در مورد میزان ذخیره ارز به اینکه بالاتر از 10,000 دلار یا یورو به عنوان قاچاق تلقی میشه، و البته اصرار میشه که مبادله ارزی برگرده به بانک‌های رسمی. مهمترین هدفش اینه که اصلا این بازار که الان وجود داره، بازار آزاد، جمع بشه و کلیه نقل و انتقالات ارزی به طور کلی زیر نظارت دولت قرار بگیره. و این البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60 70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته به اصطلاح صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد. بنابراین به نظر میرسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
جهش ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را که خود در وضعیت لرزانی به سر می‌برد به رکودی کامل مبتلا کرده است. نگرانی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کالا وضعیت روانی شکننده‌ای را بر فضای اقتصادی ایران حاکم کرده. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت ترجیح داده است که همه فعالیت‌های ارزی را از مجرای بانک‌ها و به صورت رسمی صورت دهد. احمد علوی معتقد است که این به زیان شفافیت اقتصادی است و به گسترش و تداوم شبکه‌های فساد ارزی در کشور دامن می‌زند.
مهمترین پیامد این محدود کردن یا ممنوعیت بازار آزاد ارز اینه که یک بازار موازی و البته غیررسمی یا سیاه تشکیل میشه که در واقع بر اساس عرض و تقاضا قیمت‌ها در اونجا تشکیل و این قیمت هایی که اونجا تشکیل میشه قیمت بازار خواهد بود، و طبیعتاً با توجه به این مبلغی رو که برای دلار در نظر گرفتن، یعنی 4200 تومان، یک شکاف میان بازار رسمی و غیر رسمی وجود خواهد آمد و کسانی از حاکمیت که دسترسی دارن به اون ارز رسمی، البته این امکان دارن که از این رانت استفاده بکنن و در بازار اونها رو بفروشن، بازار غیر رسمی. بجز این قضیه، با غیر شفافتر شدن بازار ارز امکان نظارت کمتر میشه، و البته امکان اینکه فرضاً مالیات یا اموری از این قبیل رو بشه اعمال کرد باز هم محدود خواهد شد، اما جلوی فعالیت های غیر رسمی رو نخواهد گرفت، و قیمت دلار و سایر ارزها با توجه به تنش های داخل حاکمیت و بیرون حاکمیت البته بیشتر خواهد شد.
راهکارهای بانک مرکزی و دولت در مواجهه با افزایش تصاعدی قیمت ارز در ایران تا کنون متکی به سیاست‌های دستوری و برخوردهای جزایی بوده است. دولت معامله دلار با نرخ بیش از 4200 تومان را مصداق عمل مجرمانه دانسته است. رئیس پلیس تهران نیز از بازداشت و پلمپ ده‌ها فرد و صرافی به جرم اخلالگر ارزی خبر داده است. مکارم شیرازی از آیت الله های قم خواستار اعدام افراد اصلی بازار ارز به عنوان مفسد فل ارز شده است. روشهایی که به گمان کارشناسان اقتصادی بعید است بتواند مشکلات اقتصادی پیچیده و رو به تزاید کنونی کشور را حل کند.
گزارشی بوده از مرداد قاسم فر. شما هم اگه در مورد ضوابط جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران برای فعالیت صرافی‌ها و نرخ ارز در ایران نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته تا اجازه حضور جعفر پناهی در دوره پیشروی جشنواره کن داده شود. فیلم جدید آقای پناهی به نام سرخ برای نمایش در بخش مسابقه 71مین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده. شورای مرکزی کانون کارگردانان در نامه خود از حسن روحانی خواستند تا دستور دهد موانع خروج آقای پناهی از کشور برطرف شود و این فیلمساز شناخته شده بتواند در این جشنواره شرکت کند. جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 20 20 سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده. در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هم باشید. تا آن زمان با ما بمانید.